بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا حمایت کشورهای عضو ناتو را برای افزایش تحریم ها علیه ایران جلب کرد. ایران از شرکت در کنفرانس بین المللی درباره امنیت خاورمیانه خودداری کرد. محمد باقر ذوالقعد معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از سمت خود کناره گیری کرد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری آخرین اخبار را از تحولات ایران جهان به آگاهی شما میرسانم. در ادامه این بخش خبری هم با برنامه دیدگاه ها که همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است در خدمت شما خواهم بود. ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرها. وزیران امور خارجه 26 کشور عضو ناتو روز پنجشنبه توافق کردند به تلاش در سازمان ملل متحد ادامه دهند تا ایران را متقاعد کنند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که در گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا که روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد، تصریح شده است ایران در سال 2003 میلادی برنامه مخفی گسترش سلاح اتمی خود را متوقف کرد. با این حال کارل دگوخت وزیر امور خارجه بلژیک گفت در نشست بروکسل مقر ناتو، وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو استدلال دولت بوش مبنی بر خطرناک بودن ایران را پذیرفتند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه پیمان ناتو به بروکسل رفته است، روز جمعه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره برنامه هسته ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها انتظار می‌رفت خانم رایس در دیدار با سرگئی لاوروف با اشاره به گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه هسته ایران تأکید کند ایران 4 سال پیش بر اثر فشارهای بین‌المللی برنامه تولید سلاح هسته‌ای‌اش را متوقف کرد و این دلیلی است که ادامه روند منزوی کردن تهران را توجیه کند. اتحادیه اروپا و پیمان ناتو روز پنجشنبه در اجلاس بروکسل حمایت خود را از ادامه فشار بر ایران اعلام کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس سه روزه‌ای که در بحرین برگزار می‌شود در زمینه مسائل امنیتی و در زمینه مسائل امنیتی خاورمیانه است شرکت نخواهد کرد. در این کنفرانس که از جانب مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن ترتیب داده شده، مقام‌های دولتی و کارشناسانی از حوزه خلیج فارس، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و چند کشور دیگر دعوت شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از سمت خود کناره‌گیری کرده، اما هنوز این استعفا پذیرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از مقام‌های دولتی در تلاش برای بازگرداندن آقای ذوالقدر هستند، ولی تاکنون نتیجه حاصل نشده است. محمد باقر ذوالقدر یکی از 15 ایرانی است که در فهرست قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران قرار دارد. دو سازمان کارگری بین‌المللی از آنچه که شکنجه منصور اوساندو رئیس بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نامیدند ابراز نگرانی کردند. در نامه مشترک دبیران کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، با انتقاد از بازداشت و زندانی شدن منصور اوساندو و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه آمده است تا جایی که ما می‌دانیم وکلای مدافع آقایان اوساندو و مددی دسترسی کامل به فرآیند موکلان خود نداشتند. لوئیز آربر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل ادامه ماکوان مولودزاده نوجوان 20 ساله کرمانشاهی را محکوم کرد. خانم آربر در بیانیه گفته است اعدام این جوان به جرم ارتکاب تجاوز جنسی در سن 13 سالگی مغایر با قوانین بین المللی بوده است. قوانین بین المللی اعدام افراد را به خاطر ارتکاب جرم در زمانی که زیر 18 سال بوده اند ممنوع می کند. ساعت 9:05 است و در این لحظه نوبت می رسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب بخیر، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. روز دوشنبه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در آخرین گزارش خود تصریح کرد که جمهوری اسلامی تا سال 2003 میلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته‌ای تولید کند، اما این تلاش ها را 4 سال پیش متوقف کرده است. این گزارش واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. سفیر چین روز سه‌شنبه گفته بود انتشار این گزارش شرایط را تغییر داده است و طرف‌های درگیر در مناقشه هسته‌ای ایران باید بار دیگر شرایط را ارزیابی کنند. در حالی که کشورهای غربی این گزارش را نشانه‌ای برای تایید سیاست‌های تا به حال خود در برابر جمهوری اسلامی دانسته، وزیران خواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کنند. با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا و به خصوص تاکید آن بر اینکه جمهوری اسلامی در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای بوده ولی این برنامه را متوقف کرده و کنار گذاشته است، بسیارند کسانی که میگویند اگر گفته تهیه کنندگان این گزارش را بپذیریم که چنین برنامه‌ای وجود داشته ولی 4 سال است که متوقف شده، دیگر بحرانی در میان نیست که رفع آن ضرورتی داشته باشد. و آنچه آمریکا آن را نگرانی جامعه بین المللی از فعالیت‌های حساس سوءظن برانگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده عملاً برطرف شده است. در همین زمینه گرگوری شولتی نماینده و سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در گفتگو با رادیو فردا گفت گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا دقیقاً میگوید که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد بدون آنکه به وضوح نیازی غیر نظامی به آن داشته باشد، در حالی که این کار ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. به گفته آقای شولتی جهان هنوز به صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه ایران اعتماد ندارد. در نتیجه گزارش اطلاعاتی اخیر به ما میگوید که ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های هسته‌ای داشته و رهبران ایران گزینه پیگیری برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را کنار نگذاشته و حفظ کردند. در این میان جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد این گزارش را به عنوان به اصطلاح پیروزی بزرگ خود جشن می‌گیرند. محمود احمدی نژاد در سفر خود به ایلام گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را آغاز نقل قول بزرگترین پیروزی سیاسی 100 سال اخیر ملت ایران پایان نقل قول خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به گزارش گفت این گزارش به روشنی اذعان دارد که برنامه هسته ایران کاملا صلح‌آمیز است و رفتار ایران و گزارش‌های آژانس همگی دلالت بر عدم انحراف این برنامه دارد و گزارش‌های قبلی دولت مردان آمریکایی مبنی بر تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای کاملا بی‌پایه و ساختگی بوده است. بررسی پیامدهای احتمالی گزارش 16 سازمان و نهاد اطلاعاتی امنیتی آمریکا در رابطه ایران و آمریکا در آینده موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا است. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر روشنگ امیراحمدی، استاد و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه رتگرز در نیوجرسی آمریکا، دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، و دکتر هرمز حکمت، مدیر نشریه ایران نامه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن هستند. برنامه امشب را با پرسشی از آقای حکمت درباره اهمیت این گزارش برای روابط ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم. آقای دکتر حکمت بفرمایید.
من برخلاف نظرهای متداولی که در این چند روز ابراز شده، بیشتر نظرها معتقدم که این گزارش به خودی خود تأثیر چندانی در روابط یا نبود روابط بین ایران و آمریکا نخواهد داشت. برای اینکه اولا صرف نظر از این نکته‌ای که در این گزارش آمده است که ایران در سال 2003 متوقف کرده فعالیت‌های خودش رو برای دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای، در دنباله این گزارش به نکاتی اشاره شده که کاملاً دال بر این است که راجع به نیت جمهوری اسلامی و همینطور فعالیت‌های جنبی این نظام در مورد دسترسی به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز کاملاً مسئله نهایی، مسئله مورد نگرانی کشورهای دیگر مثل آمریکا در مورد اینکه ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه رفع نشده. و این گزارش به هیچ وجه ادعا نمی‌کنه که ایران مطلقا دنبال دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای نیست و یا نیاتش رو به کلی عوض کرده، فقط صحبت توقف موقت. از طرف دیگه به نظر من مسئله عمده در روابط بین ایران و آمریکا دولت جمهوری اسلامی است و نه دولت آمریکا. این دولت جمهوری اسلامی است که علاقه چندانی به روابط دوستانه و تعامل مثبت و سازنده بین ایران و آمریکا نداره، و این رو نه تنها از رفتار جمهوری اسلامی بلکه از سخنان رهبران جمهوری اسلامی که مرتب تکرار میشن و در ماهای اخیرم با شدت و صلابت بیشتری تکرار شدن میتوان پیدا کرد. این یک گزارش اینچنانی به خودی خود به نظر من تأثیری در تنشی که بین این دو کشور وجود داره نخواهد.
ولی در این گزارش صراحتاً تأکید شده که از سال 2003 به بعد ایران هیچ گونه اهداف نظامی هسته‌ای نداره. چطور شما میفرمایید که این موقته؟
سوال هدف و نیت نکرده، فقط گفته دولت جمهوری اسلامی عملیات مشخصی رو که بر ارتباط با دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای اون رو متوقف کرده. مسئله هدف نیست، بنابراین نیت و هدف مسئله دیگری است که این گزارش بهش اشاره نمی‌کنه. اگر هم اشاره می‌کنه منفی است و نه مثبت.
آقای دکتر زیبا کلام، معنی این گزارش هم میتونه اینطوری تفسیر بشه که ایران تا سال 2003 در واقع در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بوده و اون چیزی که الان خیلی از کشورها روش تکیه می‌کنن و از جمله مطرح می‌کنن که این تلاش‌های جهانی و این فشار جهانی بوده که ایران رو منصرف کرده از این.
ما توی ذهن و تو قلب و تو مغز انسان‌ها نمیتونیم باشیم بگیم که در قلب و مغز انسان‌ها چی می‌گذره و آقای جورجوش دقیقاً به دنبال چه هست یا آیت الله خامنه‌ای به دنبال چه هست. اون چه مسلمه این هستش که سال 2003 در حقیقت میشه سال 1382. سال 1382 سالی هستش که در زمان دولت آقای خاتمی، آقای دکتر واهانی اینا که اون موقع تیم مذاکره کننده بودن قبول کردن که مدت 2 سال غنی‌سازی رو متوقف بکنن و تا اون موقع هم غنی‌سازی ایران در حد و حدودی نبود که بشه فی الواقع اون رو خیلی جدی به حساب برد. بنابراین حتی اگر ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هم می بوده باشه دست کم ابزار و امکاناتشو نداشته فی الواقع. منتها این مرحله بحث اساسی که هست اینه که من تصور نمی کنم که واقعا مسئولین جمهوری اسلامی ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشن، برای اینکه آدم هر جور که محاسبه میکنه میبینه داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران چیزی رو فی الواقع عوض نمیکنه. یعنی اگر بنا باشه که در نتیجه فرض فرمایید فشارهای مردمی، نارضایتهای مردمی، این نظام تغییر پیدا بکنه یا یک عقب نشینی کامل بکنه یا در سیاستاش تجدید نظر اساسی به وجود بیاره، که خب این اتفاق خواهد افتاد و به هیچ روی با سلاح هسته‌ای نمیشه فی الواقع جلوی اون رو گرفت. اگر فرض بگیریم که ما سلاح هسته‌ای رو نیاز داریم برای اینکه جلوی تهدیداتی رو که خارج از ایران داره صورت میگیره ما جلوی اون تهدیدات رو بگیریم، که باز این هم خیلی تئوری واقع بینانه نیست برای اینکه کدام کشور کدام قدرت میخواهد علیه ایران سلاح هسته‌ای استفاده بکند. سلاح هسته‌ای رو به چه منظور میخواد استفاده کنه؟ میخواد رژیم رو در ایران عوض بکنه؟ میخواد رژیم رو شکست بده؟ چه میخواد بکنه؟ یعنی هر جور که شما به مسئله نگاه میکنید میبینید که در حقیقت هیچ منطقی برای اینکه مسئولین جمهوری اسلامی ایران چه اصولگرایان چه رادیکال‌ها چه محافظه‌کارها خواسته بوده باشند که سلاح هسته‌ای تولید بکنن واقعا هیچ دلیل عقلایی و منطقی براش وجود نداره.
ولی خب در حال این گزارش از این صحبت میکنه. آقای دکتر امیر احمدی، آیا واقعا اونطور که آقای دکتر زیبا کلام مطرح میکنن در ایران هیچ بلند پروازی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست با توجه به موقعیت ایران در منطقه؟ چون خیلی هم مطرح میکنن که ایران اگر دارای سلاح هسته‌ای باشه هیچ کشوری در منطقه جرئت نمیکنه مثل عراق فرض کنیم به ایران حمله کنه.
من فکر نمیکنم کسی واقعا صادقانه بتونه بگه ایران قصد داشته یا نداشته و یا حرفایی رو که آقای بوش زده تای قلبش بوده یا نه. اما نکته خیلی مهمی که من فکر کنم این گزارش مطرح میکنه اینه که تا 2003 دولت امریکا داره میگه ایران قصد یا حداقل در جهت بمب‌سازی داشته میرفته، از 2003 قطع کرده. معناش به نظر من اینه که آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هر دوشون در یه چارچوبی بمب‌ساز بودن، در حالی که بعد از اون مخصوصا از 2005 که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده بمب‌سازی نشده یا در فکرش نبوده. به این در واقع خیلی تغییر بسیار بسیار مهمیه در رابطه با دیدی که امریکا از آقای احمدی نژاد داره. یعنی به یک شکلی این گزارش قبل از هر چیز یه هدیه‌ایه و یک نوع برداشت جدیدیه از آقای احمدی نژاد و تیم اون، برای اینکه آقای احمدی نژاد رو تا الان به عنوان یک کسی که هیتلر، کسی که میخواد بمب بسازه، میخواد دنیا رو به هم بریزه معرفی شده. حالا یه دفعه معلوم شده که ایشون که از 2005 سر کار اومده تا الان اصلا دولت در اون چارچوب کار نکرده یا فکر نکرده. در واقع این راهی رو باز میکنه که آقای احمدی نژاد الان بتونه با دولت بوش به یک شکلی کار بکنه، برای اینکه دولت بوش الان عملاً داره به احمدی نژاد میگه که شما بمب‌ساز نیستی. نکته دومی که در این رابطه وجود داره اینه که وقتی که اینا از قصد حرف میزنن و میگن 2003 قصدی بوده، معناش اینه که به هر حال میتونه از این گزارش سوء استفاده هایی هم بشه، به این معنا که حالا دولتی که یه وقتی قصد کرده بازم میتونه به قصد برگرده. من فکر کنم که دولت ایران باید قبل از هر چی با تمام قدرتش به این جریان که آقا این قصد وجود داشته یا نه بحث بکنه. نکته سوم، من با آقای حکمت موافق نیستم که میگن ایشون این تأثیری نمیذاره این گزارش. درسته که هنوزم بحث قصد هست، بحث اصلی غنی سازی هنوزم هست و اینا، اما تغییری که این گزارش میده من فکر کنم یه دریچه کوچیکی توی این رابطه باز شده که میشه اینو تبدیل به دروازه کرد. یعنی باید الان هر دو طرف سعی کنن از این وضعیتی که به وجود اومده اعتماد متقابل به وجود بیارن سر این قضیه و وارد یک جریان درست مذاکره بشن برای حل کلیتر مسئله. من فکر کنم زمین این گزارش به شکلی برمیگرده یا وابسته است یا منتقل میشه به جریانی که تو عراق هستش. ما رابطه غنی‌سازی و عراق همیشه تنگاتنگ بوده. یعنی امریکا دو تا مشکل با ایران رو در این دو سال گذشته یا سه سال گذشته با هم جلو برده. یکیش در عراق بود، یکیش هم توی سازمان ملل یا تو آژانس بین‌المللی بوده. خوشبختانه در این دو سه ماه گذشته گزارش‌هایی که از عراق میمد بیاد، صحبت‌هایی که ژنرال‌های آمریکایی در مورد همکاری‌های ایران در عراق می‌کردن تقریبا همیشه مثبت بوده. و وقتی که اینا احساس کردن که مشکلشون در عراق داره کمتر میشه و یا احتمال این پیدا کردن که ایران داره در عراق همکاری می‌کنه و واقعا داره صادقانه به اینا کمک می‌کنه، من فکر می‌کنم اون اثر گذاشت روی اینکه جریان به اصطلاح بمب‌سازی جمهوری اسلامی رو یکم شلش کنن، این مدار معادلتش کنن، نرمش توش ایجاد کنن که شاید بشه حرکت دیگه ای کرد.
یعنی به نظر شما این گزارش یه جور آماده بود برای یک لحظه مشخصی عرضه میخواست بشه؟
بله، من فکر میکنم که این گزارش مدت ها پیش آماده بود، قبل از اکتبر حتی این جریان آماده بود، اما هنوز دولت بوش مطمئن نبود که در عراق داره چه اتفاق میفته. در دو ماه گذشته اینا متوجه شدن که در عراق حرکت هایی که داره انجام میشه مثبت، ایران داره بیشتر همکاری میکنه در حل مشکل و بنابراین به یه شکلی اینا گفتن خیلی خوب، حالا که ایران داره همکاری میکنه ما حداقل یه هدیه به ایران بدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای حکمت، به قول آقای
دکتر امیر احمدی تموم شد.
به قول آقای امیر احمدی این یه هدیه. پرسش من این است که این گزارش با این صورتی که منتشر شده قابل اتکا هست و میشه پایه‌ای بشه برای تجدید بنای روابط ایران و آمریکا؟
من عرض کردم که این گزارش به نظر بنده تأثیر چندانی در تغییر روابط تنش‌آلود و خصمانه بین جمهوری اسلامی و آمریکا و نه تنها آمریکا بلکه غرب و کشورهای عربی نخواهد داشت. هیچ کشوری که قصد دفاع از خودش رو و به خصوص قصد تجاوز به خارج از مرزهای خودش رو داشته باشه نمیتونه از اهمیت نیروی نظامی و توان نظامی چشم پوشی کنه. قدرت نظامی لازمه هم حفظ استقلال و عرض میکنم یک پارچگی و تمامیت ارضی مملکته و هم وسیله ایست و اهرمی برای نفوذ، برای تهدید، برای فشار آوردن و برای دخالت در کشورهای دیگه در خارج از مرزها. و بنابراین دسترسی به سلاح اتمی طبیعی است که یکی از بالاترین سطوح توانایی نظامی رو و اهرم مقاومت رو به کشور میده. بنابراین هیچ غیر عادی و غیر طبیعی و غیر عقلایی نیست، به خصوص برای جمهوری اسلامی که نسبت به همسایه‌های خودش مطامعی داره و این مطامع رو من لازم نیست الان اینجا ذکر کنم، از لبنان گرفته تا افغانستان تا عراق تا فلسطین دقیقاً عملاً، نه صحبت نیت نیست، البته نیت کشورها و رؤسای رهبران هر کشوری رو از سخنان و اعمالشون میتوان پی برد. شما بدون تخمین زدن راجع به نیت و قصد رهبران کشوری نمیتوانید اصلا تصمیم بگیرید. به عمل که رسید کار از کار گذشته و اگر مجموعه سخنان رهبران جمهوری اسلامی رو به خصوص در این ستا توجه بکنید، کسی نمیتونه از این نتیجه چشم‌پوشی کنه و یا نادیده بگیره این نتیجه رو که جمهوری اسلامی الان قصد گسترش نفوذ، حداقل نفوذ مذهبی و سیاسی خودش رو در کشورهای اطراف و در خاورمیانه داره، به شدت هم داره. مگر بگویید که همشون مرتب دروغ میگوین. الان آمریکا نیست که با ایران طرفه. تمام کشورهای بزرگ، کشورهایی که داره حتی وتو هستن، دو بار قطعنامه صادر کردن که ایران باید خودداری کنه از بنی‌ساد. چرا؟ برای اینکه اونها هم نگرانن. سوء ظن دارن نسبت به قصد جمهوری اسلامی. اروپایی ها هم دارن، کشورهای عربی هم دارن.
آقای دکتر زیبا کلام، آقای امیر احمدی مسئله را یه طور دیگه ربط دادن به جریانات داخل ایران و این طور مطرح کردن که در حقیقت اگر هم برنامه هسته‌ای بوده در زمان آقای رفسنجانی و آقای خاتمی از این دو نفر اسم بردن، میشه گفت که قبل از آقای احمدی نژاد این سیاست در دستور کار قرار داشته؟
نه، من بعید به نظرم میرسه، برای اینکه عقل آقای هاشمی رفسنجانی و ذات لیبرال آقای خاتمی با تصویر بمب‌ساز از این دو شخصیت مقداری در تناقض قرار میگیره. اما چیزی که من میخوام بگم این هستش که مسئله اینکه آیا ما به دنبال سلاح هسته‌ای بریم یا نریم، به دنبال غنی‌سازی بریم یا نریم، مسئله نیستش که شخص آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی یا امروز آقای احمدی نژاد صرفاً تعیین تکلیف بکنن. اتفاقاً به دلیل اهمیت مسئله هسته‌ای، این نکته‌ای هستش که یه مقدار زیادی در ایران عقل دست جمعی هستش. حالا صرف نظر از این که آیا اون عقل دست جمعی اشتباه هستش یا درست، اون بحث دیگریه، ولی اینجوری نیستش که فرض فرمایید در یه مقطعی شخصی به اسم اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور تصمیم بگیره که به هر دلیلی ما نیاز به سلاح هسته‌ای داریم، شخصی به نام سید محمد خاتمی به اعتبار 20 میلیون رای بیا تصمیم بگیره بگه داریم، و شخصی به اسم احمدی نژاد بیاد بگه که نه 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 اونا اشتباه میکردن، ما نیاز به موعظه‌ای نداریم. این تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی میگیره. این تصمیم زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام هستش. بنابراین ایشون قبل از اینکه تصمیم بگیرن که ایران میخواد اون داشته باشه یا نداشته باشه، قطعا با آقای هاشمی رفسنجانی مشورت میکنن، با رئیس جمهور مشورت میکنن، با رئیس مجلس مشورت میکنن، با فرماندهان نظامی مشورت میکنن. تصمیمی هستش که در شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه. البته اختلاف نظر به وجود میاد، همچنان که آقای احمدی نژاد معتقده که نه، ما باید برنامه هسته‌ایمون رو به هر شکلی که شده به جلو ببریم، غرب هم هر کاری میخواد بکنه بکنه، ولی خب آقای هاشمی رفسنجانی نظر رو نداره، آقای خاتمی نظر رو نداره و معتقدن ما باید برنامه هسته‌ایمون رو به شکلی ببریم جلو که کمترین هزینه رو برای منافع ملیمون به بار بیاره. اما منم با آقای دکتر حکمت کاملا موافق هستم و من هم به هیچ وجه ندارم که این گزارش چیزی رو تغییر خواهد داد. نه، هیچی رو تغییر نمیده. کافی شما به سخنان آقای جورج بوش بعد از بیرون اومدن این گزارش گوش میدادید و کافیه که شما به سخنان آقای احمدی نژاد بعد از آمدن این گزارش گوش میدادید. هر دوی رؤسای جمهور، هر دوشون فی الواقع کاری به گزارش ندارن و دارن فی الواقع میگن که ما پیروز شدیم، ما برنده شدیم. دست کم آقای احمدی نژاد از بیرون اومدن این گزارش میگه که این بزرگترین پیروزی قرن در ایران بوده. مقصودم این هستش که این گزارش در حقیقت به نفع آقای احمدی نژاد تمام خواهد شد، به این معنا که بازگیری های ایران رو در هسته‌ای خیلی خیلی جدی‌تر و رادیکال‌تر خواهد کرد.
آقای دکتر امیر احمدی، این گزارش حداقل تأثیری که تا حالا داشته جدا از گفته‌های دو رئیس جمهور دو کشور این بوده که مثلا چین اعلام کرده که با یک قطعنامه دیگر تحریمی در شورای امنیت علیه ایران موافقت نخواهد کرد، چون این گزارش یک سری پیش شرط‌ها رو تغییر داده. ولی کشورهای دیگر مطرح می‌کنند که درست فشار جامعه بین‌المللی بوده که ایران رو به این متوقف ساختن. مجبور کرده. خب نتیجه عملی یک چنین گزارشی در سیاست روز چه خواهد بود از نظر شما با توجه به موضع‌گیری‌هایی که تو این چند روز شده؟
مشکل ایران امریکا، خب همونجوری که دوستانمون هم گفتن، مشکل بسیار وسیعه. مسئله فقط غنی‌سازی و بمب‌سازی نیست، مشکل حزب الله و حماس، مشکل صلح و خاورمیانه است، حقوق بشر تو ایران، مسائل خیلی پیچیده است. این مسائل بسیار بزرگ و جهانی هستند و تنها مشکل ایران امریکا هم نیستن. چند تا نکته اینجا خیلی مهمه. یک، این گزارش سوای این که قصد نهاییش چی هست، در کوتاه مدت و میان مدت یه دید دیگری رو از احمدی نژاد دولتش مطرح میکنه تو خارج از کشور. حالا آقای زیبا کلام درست میگن، اون چیه؟ اون اینه که این تصمیم ایشون نمیگیره، آقای رفسنجانی نگرفته، آقای خاتمی هم نگرفته. در موارد اینجوری شخص آقای خامنه ای رهبر کشور حرف آخر رو میزنه. به این در واقع یک دید مثبتی هم از آقای خامنه ای الان هست توی خارج از کشور. یعنی میگه ایشون، حتی ایشون اگر هم قصد داشته تا 2003 بعد از اون، ایشون این قصد دیگه داره ادامه نمیده.
ولی تا چه حد، ولی آقای دکتر امیروان، تا چه اندازه این به اصطلاح درک مثبت از این اشخاص مؤثره؟
برای اینکه تون رابطه که تاثیر رابطه میذاره، ببینید این چه تاثیر روی فکر امریکا در رابطه با رهبرای حکومت میذاره. این گزارش داره یه فکر مثبتی از طرف امریکا روی رهبران ایران میذاره، داره به رهبران ایران داره میگه که من الان در این مقطع فکر نمیکنم شما بمب‌ساز هستید، یه وقتی بودید، الان دیگه احتمالاً نیستید. بنابراین یه دریچه‌ای رو باز میکنه. و نکته مهمتر، این جریان الان امریکا رو خیلی دچار دردسر میکنه سر قطعنامه‌های شورای امنیت. نمیخوام بگم که قطعنامه تصویب نمیشه، ولی به هر حال دچار مشکل میکنه امریکا رو و کارش رو چم برابر میکنه. به نظر من اگر بگیم که این گزارش هیچ اهمیتی نداره و این گزارش هیچ تأثیری نمیذاره، در تحلیل نهایی واقعا ممکنه نذاره. در تحلیل نهایی یعنی چی؟ اگر از این فرصت استفاده نشه. اما یه دریچه ایه که من فکر کنم اگر دولت ایران با منطق و عقل و با درایت بیاد جلو و بخواد از این دریچه استفاده کنه و ازش دروازه بسازه، الان فرصتش هست که بتونه این کار رو بکنه. بنابراین من دارم میخوام بگم که اینجوری نیست که این گزارشی به این بزرگی و این مهمی که یه دریا تغییر داره ایجاد میکنه تو فکر مردم، همه جا حرفش هست و همه دارن ازش صحبت میکنن و در جهت مثبت برای ایران در صحبت میکنن، هیچ تأثیری نداشته. اما آیا دولت ایران این درایت رو نشون میده، این دورنگری رو نشون میده که از این گزارش در اون جهتی که باید استفاده کنه یا نه؟ این سوالی که من نمیدونم. راستش در گذشته متاسفانه رهبرای حکومت این درایت رو نشون ندادن، از فرصت ها استفاده نکردن، فرصت سوزی کردن. جمهوری اسلامی به عنوان فرصت سوز در دنیا بیش از هر کشور دیگه معروفه. اینم یه فرصتیه که به احتمال خیلی زیادی میسوزه.
به پایان برنامه رسیدیم. از آقایون خواهش میکنم جنبندی خودشون رو در دو سه جمله در مورد این موضوع مطرح بفرمایید. آقای حکمت بفرمایید.
در مورد این گزارش، به نظر من تنها اثری که میشود برش مترتب دونست این است که نگرانی هایی رو که خیلی از رهبران کشورهای دنیا به خصوص هم در اروپا هم در خاورمیانه دارن نسبت به اینکه آمریکا ممکن است به حمله نظامی به ایران دست بزنه، این نگرانی رو مرتفع کنه. دوم، در مورد اینکه آیا از این فرصت استفاده خواهد کرد جمهوری اسلامی یا نه، بنده فکر می‌کنم جمهوری اسلامی علاقه به استفاده از چنین فرصتایی نداره. جمهوری اسلامی بقای خودش رو بیشتر در حادثه آفرینی و ماجراجویی می‌بینه تا روابط صلح‌آمیز و دوستانه با کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای غربی.
آقای دکتر زیبا کلام،
این گزارش هیچ چیز رو در رابطه با ایران و آمریکا تغییر نخواهد داد، برای اینکه آقای احمدی نژاد خواهد گفت که این گزارش نشون میده که ما درست هستیم، ما بر حق هستیم، همچنان که ایشون این رو گفته. و نکته دوم این که من معتقدم که متاسفانه این گزارش باعث خواهد شدش که تحریم ها در بلند مدت علیه ایران جدی تر بشه، برای اینکه خب درست ابتدا روسیه و چین تا حدودی پاشون رو خواهند کشید و میگن خب ایران که نمیخواد بمب اتم بسازه، اما بعد یادمون باشه که تحریم ها در رابطه با غنی سازی هستش و دولت آقای احمدی نژاد و کسانی که در اون شورای امنیت ملی هستن بسیار اصرار بیشتری خواهند کرد برای اینکه برنامه غنی سازی به پیش برده بشه. و من فکر میکنم که باعث خواهد شدش که قطعنامه سوم با اندکی تاخیر ولی خیلی خیلی جدیتر علیه ایران متاسفانه به تصویب برسه.
آقای امیر احمدی،
به نظر من این گزارش هم فرصت ایجاد میکنه هم خطر. بستگی به این داره که از فرصت بشه استفاده کرد یا نه. در غیر این صورت حتما خطر جدیتر میشه. ببینید اگر آقای احمدی نژاد فرض کنیم که توجه نکنه به اصل قضیه و فکر کنه که برنده شده و از این فرصت استفاده نکنه، اتفاقی که میفته اینه که فرض کنید در شورای امنیت مثلا چین و روسیه هم به دلیل همین گزارش با امریکا همکاری نکنن، این در واقع نقطه شروع یک جریان بسیار خطرناکی بر علیه ایران خواهد بود. من همیشه گفتم که ایران نباید هیچ وقت سعی کنه روسیه و چین رو از امریکا جدا کنه در شورای امنیت، برای اینکه به محض اینکه این کارو بکنه، اولین اتفاقی که میفته اینه که دولت امریکا دیگه دیپلماسی رو تمام شده اعلام میکنه و میره در جهت فشار نظامی و حتما هم این کارو خواهد کرد اگر جریان تو شورای امنیت به دلیل مخالفت چین و روسیه تموم بشه. امریکا اون وقت مثل همون جریان عراق چیزی درست میکنه به نام ائتلاف داوطلبانه کوالیشن اف ویلینگ، کشورهایی رو که دوست دارن با اون کار بکنن میره و بر علیه ایران اقدام میکنه.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر صادق زیباکلام، دکتر هرمز حکمت و دکتر هوشنگ امیراحمدی، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز